ششه از ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته 134 تن از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. منابع حقوق بشری کرد میگویند اداره اطلاعات سپاه در نقده کشته شدن دو زندانی کرد را تایید کرده است. و ابراهیم رئیسی قانون جوانی جمعیت را ابلاغ کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد تا یه شبانه روز گذشته 134 بیمار دیگر مبتلا به کرونا جان باختند و 6430 بیمار تازه شناسایی شده است. بر اساس این گزارش رسمی، مجموع بیماران کرونا در ایران به 6,051,642 نفر رسیده و شمار قربانیان به 128,406 نفر رسیده است. این آمار رسمی در شرایطی روزانه در اختیار رسانه ها قرار می گیرد که درستی آن از توی منابع رسمی همواره مورد تردید بوده و دست کم شمار قربانیان 2 تا 3 برابر آمار رسمی تخمین زده می شود. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی نوشت که اداره اطلاعات سپاه در نقده خانواده های دو زندانی کرد که اواخر شهریور امسال بازداشت شده بودند را احضار کرده و بدون اعلام هیچ دلیلی کشته شدن آنها را تایید کرده است. اواخر شهریور ماه امسال سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده بود که اسعد رامین و داوود رحیمی در حین بازداشت با شلیک گلوله زخمی شده و پس از انتقال به بازداشتگاه زیر شکنجه نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه جان باختند. اکنون این وبسایت نوشته است که اداره اطلاعات سپاه نقده روز دوشنبه با نشان دادن تصاویر جنازه های این دو به خانواده های آنها اعلام کرده است که آنها جانشان را از دست دادند. بنا به این گزارش، اداره اطلاعات سپاه نقده از تحویل جنازه این دو شهروند کرد نیز خودداری کرده و به آنها گفتند که حق برگزاری مراسم عزاداری ندارند. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. با وجود انتقادها از پیامدهای اعمال قانون جوانی جمعیت، رئیس جمهوری اسلامی آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. بر اساس این قانون که بسیاری آن را ناقض حق زنان بر بدن خود می‌دانند، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع است. این قانون در حالی از سوی ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده که مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، آن را کاملا غیر کارشناسی توصیف کرده است. و مسعود فیاضی، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش، با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی، از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران، موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها بود. آقای فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. حسن کاظمی، قومی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرده است. قرار است در این سفر نماینده ابراهیم رئیسی درباره روابط اقتصادی، مسئله مهاجرین افغان و موضوعات امنیتی و منطقی با مقام‌های طالبان گفتگو کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال مقام‌های طالبان از نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در فرودگاه کابل. حسن کاظمی قومی قرار است در این سفر 3 روزه با شماری از مقام‌های طالبان از جمله محمد حسن آخوند، رئیس کابینه این گروه، دیدار کند. آقای کاظمی قومی در فرودگاه کابل نسبت به آغاز دوران جدید در افغانستان ابراز امیدواری کرد.
در این 20 سال اخیر افغانستان در اشغال نیروهای نظامی آمریکا، مجاهدت مردم و مقاومت مردم اشغالگر را از این سرزمین بیرون انداخت. کشور به دست متجاوزین دچار ویرانی شد. امروز قراره که به دست مردم و همت بلند مردم این کشور ساخته بشود.
3 ماه از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد. هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. افغانستان با یکی از سخت‌ترین اوضاع اقتصادی در 20 سال گذشته روبروست و حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور شدت گرفته. اینجا در غرب کابل شماری از شیعیان هزاره قربانیان بمبگذاری هفته گذشته در این شهر را به خاک می سپارند.
مردم از این امنیت روزی نیست. مولای حکومتی آمده که مردم امنیت شد تامین کنند. نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنند.
ناامنی، بیکاری، بحران خشکسالی و ناامیدی نسبت به آینده صدها هزار شهروند افغانستان را به ناچار راهی کشورهای همسایه از جمله ایران کرده. شورای پناهندگان نروژ که یک سازمان غیر دولتی است از ورود روزانه 4 تا 5 هزار افغان به ایران خبر داده و هم میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 300 هزار نفر وارد ایران شدند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرده که حکومت ایران در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانده. اینجا در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان پناهجویانی که به تازگی از ایران به ناچار بازگشتند از برخوردی که با آنها شده شکایت دارند.
میخواستیم بریم کرج که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن. بدون کدام دلیل که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم. زندانی کردن، نانه او نمی داد. اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمی مان که برایم زنها را، اشتکا را کل گیرد. یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
ایران در سالهای اخیر میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان بوده و مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشور دیگر ظرفیت پذیرش پناهندگان افغان را ندارد. حسن کاظمی قمی در کابل به خبرنگاران گفته که باید دو کشور همسایه راه حل‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغانها به ایران پیدا کنند. جمهوری اسلامی به غیر از موضوع پناهندگان نگران قدرتگیری گروه خلافت اسلامی در افغانستان و کشیده شدن ناامنی‌ها به خاک ایران است. تهران همچنین امید دارد که با گسترش روابط اقتصادی با گروه طالبان در افغانستان اندکی از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سیاوش سعادتیان نگاهی داشت به سفر حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران به افغانستان و دیدار با مقام‌های طالبان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که میزان سرانه روزانه مطالعه در کشورهای منطقه چند برابر ایران است، رقم 16 دقیقه مطالعه روزانه برای کشوری با بیش از 85 میلیون جمعیت یک آمار نگران کننده محسوب می شود. دلایل این مسئله را در گزارشی از شاهین بشیری بشنویم.
هفته کتاب و کتابخوانی در حالی از 24 آبان ماه در ایران آغاز شده که مسئله سرانه مطالعه روزانه ایرانیان همچنان بسیار پایین ارزیابی می شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار به طور کلی 62.9% افراد با سواد 15 سال به بالا در سال 99 یک نوع مطالعه غیر درسی اعم از کتاب غیر درسی، روزنامه یا نشریه داشتند. بر این اساس سرانه مطالعه هر فرد 15 ساله به بالای باسواد کشور در سال 1399 برابر با 16 دقیقه و 36 ثانیه در روز بوده، ولی حتی در مورد این آمار هم نمیتوان مطمئن بود که ارقام درستی منتشر شده باشد. به عنوان مثال مهدی رمضانی، معاون توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی گفته است سرانه مطالعه در ایران 13 دقیقه است.
حالا بر اساس اون چیزی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردن و بررسیش رو در واقع مرکز تحقیقات وزارت ارشاد انجام داده، میانگین سرانه روزانه مطالعه در ایران 13 دقیقه.
به هر حال هر یک از این دو آمار را که بپذیریم نمیتوان انکار کرد که وضعیت مطالعه در ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه و آسیا بسیار پایین تر است. با یک بررسی ساده متوجه میشویم آمار سرانه مطالعه روزانه در ژاپن 90 دقیقه و در ترکیه و مالزی 55 دقیقه است. گرایش و عادت تاریخی ایرانیان به ادبیات و فرهنگ شفاهی، سانسور گسترده و سیستماتیک دولتی و حکومتی، نفوذ اینترنت و استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند، ضعف آموزش در مدارس، افزایش قیمت کتاب در کنار نابسامانی اوضاع اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عواملی است که همواره در بحث پایین بودن میزان مطالعه ایرانی‌ها مطرح می‌شود. اما حتی کاهش تیراژ روزنامه‌ها و نشریات در ایران هم به یکی از مایه‌های نگرانی در بررسی میزان مطالعه تبدیل شده است. در کنار مسئله کاهش مطالعه روزنامه‌ها و نشریات، تیراژ کتاب هم در ایران طی سال‌های اخیر بسیار کاهش داشته، به طوری که تیراژ کتاب از دست کم 3000 نسخه در دهه 50 تا 60 خورشیدی با وجود دو برابر شدن جمعیت به 500 نسخه در دهه 90 رسیده است. علی عبداللهی، شاعر و مترجم که به تازگی از ایران خارج شده و در حال حاضر ساکن برلین در آلمان است، در مورد کاهش تیراژ کتاب معتقد است که سانسور نقش مهمی در این زمینه دارد.
سانسور یا عبارت حکومتی ممیزی تأثیر بسیار بسیار مخربی بر بازار نشر داشته، بر نویسنده، بر صنعت نشر و بر اقبال مخاطبان به کتاب‌ها و کم شدن شمارگان کتاب. از این جهت در واقع یک پدیده بسیار بدی هست که فکر می‌کنم فقط جز در یکی دو کشور تو دنیا وجود نداشته باشه، جز در ایران و شاید چین و کوبا. از این جهت هم باعث خودسانسوری میشه، هم باعث بیرونق شدن بازار کتاب میشه. یکی از نشانه‌های آشکارش هم اقبال خیلی زیاد به کتاب‌های چاپ قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب که هنوز سانسور آنچنان شکل سیستماتیک به خودش نگرفته بود. سانسور باعث میشه که هم کتاب‌ها شمارگانش کم بشه، هم خودسانسوری رواج پیدا بکنه. بخشی از کم شدن تیراژ کتاب و بخشی از تصور وجود سانسور واقعی هست و واقعا کتاب‌ها سانسور میشن، خیلی هم شدید سانسور میشن و خیلی هم بیمورد سانسور میشن بعضی موقع، و یک بخشش هم غیر واقعی است. به معنا که مثلا کتاب‌های فلسفی یا کتاب‌های تئوریک یا رمان‌های کلاسیک یا رمان‌های قبل از 1968 در اروپا که ترجمه میشه، اینها بعضیشون اصلا سانسور نمیشه چون چیزی برای سانسور نداره و بعضی هم واقعا خیلی خیلی اندک هست، ولی مخاطب پیش‌داوری میکنه و فکر میکنه که در واقع خیلی سانسور شده و نمیخونه اون کتاب رو، خیلی ها رو، و ترجیح میده کتاب قدیمیشو بخونه. به این دلیل به نظر من تاثیر منفی داره.
کمیت و کیفیت سرانه مطالعه در ایران همواره موضوعی برای بحث، تحلیل و پژوهش در میان بسیاری از مسئولان و متولیان حوزه فرهنگی بوده است. بنابراین دست یافتن به یک استاندارد که قابلیت اجرایی برای دست یافتن به میزان سرانه مطالعه در کشور را مهیا کند، نخستین قدم روشنگری در این زمینه است.
شاهین بشری نگاهی داشت به سرانه مطالعه در کشورهای منطقه از جمله ایران، اما در حالی که شرکت نفت خزر در شهریور ماه امسال گزارش‌ها درباره واگذاری ساختاری گازی چالوش به روسیه را تکذیب کرده بود، وبسایت اویل پرایس امروز به نقل از منابع آگاه از نهایی شدن این قرارداد خبر داد. بنابراین گزارش، این قرارداد ذیل توافق 20 ساله میان ایران و روسیه برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس به امضا رسیده است. وبسایت اویل پرایس نوشته است در این قرارداد چند تریلیون دلاری که هفته گذشته میان دو کشور نهایی شده است، اگرچه ایران قرار است سود اقتصادی زیادی از دست بدهد، اما برای سپاه پاسداران سود به دنبال دارد. در این گزارش به مبلغ دقیق قرارداد اشاره نشده، اما به گفته منابع مطلع شرکت‌های روسی و چینی سهم اصلی را در آن خواهند داشت. این در حالی است که میدان گازی چالوس در بخش ایرانی آب‌های دریای خزر جا گرفته و جمهوری اسلامی بر آن حاکمیت دارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.